فصل اول.
علی از زبان علی. نویسنده حجت الاسلام محمد محمدیان. ورود به کوفه. قبل از ورود به شهر کوفه به گروهی از خوارج برخوردیم که در کنار شهر اجتماع کرده و حاضر به رفتن به منازلشان نبودند. در جمع آنان سخنرانی کردم. پروردگارا، در موقعیتی قرار گرفته ایم که هر کسی در آن به حقیقت برسد، فردای قیامت نیز سعادتمند و سربلند خواهد بود و هر کسی گرفتار تردید باشد یا ادعای باطل کند، فردای قیامت نیز کور و گمراه تر می ماند. شما را به خدا سوگند، آیا به یاد دارید آن هنگامی که اهل شام قرآنها را بلند کردند و شما گفتید ما دعوت آنان به کتاب خدا را می پذیریم و به آنان پاسخ مثبت می دهیم؟ به شما گفتم من آنان را بهتر از شما می شناسم. آنان اهل دین و اهل قرآن نیستند. من با آنان بزرگ شدم و از کودکی تا بزرگ سالی آنان را کاملا می شناسم. آنان در موقع کودکی بدترین کودکان بودند و در بزرگ سالی نیز بدترین ها هستند. شما به راه حق خیش برگردید و در راه راستی که قدم بر می داشتید ادامه مسیر دهید. آنان قرآنها را برای حیله و نیرنگ بر سر نیزه ها کردند، ولی شما نظر مرا رد کردید و سخنم را نپذیرفتید و گفتید نه چنین نیست، پیشنهاد آنان را قبول می کنیم. من نیز به شما گفتم این سخنان مرا به خاطر بسپارید و فراموش نکنید. شما هستید که به مخالفت با من اقدام می کنید. هنگامی که شما به چیزی جز نوشتن عهدنامه راضی نشدید، من با داوران شرط کردم که آنچه قرآن زنده کرده زنده بدارند و آنچه قرآن از بین برده است از بین ببرند. اکنون نیز اگر طبق نظر قرآن قضاوت کنند، ما حق نداریم با حکم کسی که مطابق دستور قرآن عمل کرده است مخالفت کنیم. اما اگر برخلاف قرآن نظر دادند، از حکم آنها براءت می جوییم. برخی از آنان سوال کردند به ما پاسخ بده، آیا از عدالت است که مردان درباره خون مردم قضاوت کنند؟ ما مردان را حکومت نداده ایم، بلکه قرآن را به حکمیت پذیرفته ایم. قرآن خطی است که نگارش یافته و میان دو جلد قرار گرفته است. خود سخن نمی گوید، بلکه مردان با توجه به آیات آن سخن می گویند. درباره مدت معین توضیح بده، چرا بین خود و آنان مدت زمانی را تعیین کردی؟ برای آنکه جاهل یاد گیرد و دانا ثبات قدم پیدا کند، بدان امید که خدا در این مدت بین امت را اصلاح فرماید. اکنون وارد شهر شوید، خداوند شما را مشمول رحمت خیش قرار دهد. با رسیدن به کوفه خطبه ای ایراد کردم و در بخشی از آن به مردم گفتم
مانا آغاز پیدایش فتنه ها هواپرستی و پیروی از خواستهای نفسانی و بدعت گذاری در احکام الهی است. این بدعت ها برخلاف کتاب خداست و به وسیله آنها گروهی بر گروه دیگر سلطه می‌یابند و برای ترویج آن بدعت ها یک دیگر را یاری می‌دهند. پس اگر باطل با حق نمی آمیخت، بر جویندگان حق پنهان نمی ماند و اگر حق از باطل متمایز می گشت، زبان معاندان قطع می شد. ولی همواره پاره ای از حق و پاره ای از باطل را می گیرند و در هم می آمیزند و آنجاست که شیطان بر دوستان خود چیره می شود و تنها کسانی نجات می یابند که الطاف الهی شامل حالشان شده باشد.
خطبه دیگری در کوفه ایراد کردم.
خدا را سپاس می گویم برای فزونی نعمت او و سر تسلیم داشتن بر آستان عزت او و ایمن بودن از نافرمانی او. از خدا یاری می جویم که سخت محتاج اویم، زیرا هر کس را او هدایت کند گمراه نشود و هر کس را او دشمن دارد هرگز نجات نیابد و هر کس را که او بی نیاز کند نیازمند نشود، چون حمایت او گرانسنگ ترین چیز هاست و برترین گنجینه ایست که ارزش ذخیره شدن دارد. شهادت می دهم که جز الله خدای یکتا خداوندی نیست و یگانه است و هیچ شریکی ندارد. این شهادتی است که خلوصش آزموده شده و با صفای نیت همراه است. تا زنده ایم بر این شهادت استوار می مانیم و آن را برای صحنه‌های هولناک روز قیامت ذخیره می کنیم. چون این شهادتی نشان عزم استوار ما در ایمان است و سرلوحه نیکوکاری و موجب خوشنودی خداوند مهربان و سبب دور ساختن شیطان است. و شهادت می دهم که محمد که سلام خدا بر او باد بنده خدا و فرستاده اوست. خداوند او را فرستاده است با دینی همچون آفتاب تابنده و پر آوازه، دانشی برتر، کتابی نوشته شده، فروغی تابان، پرتوی درخشان و فرمانی قاطع تا تردیدها را از دلها بزداید و با دلایل روشن و حجتها استدلال کند و با ذکر آیات الهی مردم را بیم دهد و با یادآوری کیفرهایی که بر امتهای پیشین رفته است مردم را بترساند. خدا رسولش را زمانی فرستاد که مردم در فتنه‌ها گرفتار بودند و رشته‌های دین گسسته، ستون‌های ایمان و یقین لرزان شده، هر کس به چیزی که اصل می‌پنداشت تمسک کرده بود. کارهای مردم پراکنده، راه رهایی دشوار و باریک، چراغ هدایت بی نور، کوری و بیخبری شایع بود و پناهگاهی وجود نداشت. در آن روزگار خدای رحمان را عصیان می کردند و شیطان یاری می شد. ایمان خار و ذلیل مانده بود، ستونهای ایمان فرو ریخته و نشانهایش دگرگون شده بود، راه‌هایش ویران و جاده‌هایش محو و فراموش شده بود. مردم از شیطان اطاعت می‌کردند و در راه او گام می‌زدند و از آبشخور او سیراب می‌شدند و با دست آنان نشانه‌های شیطان آشکار و پرچم او برافراشته می‌شد. فتنه‌ها بر سر پا ایستاده بود و مردم را لگدمال و در زیر پاها نابود می کرد و مردم سرگردان و نادان و فریب خورده در کنار بهترین خانه ها یعنی کعبه و بدترین همسایگان زندگی می کردند. شبها خواب به چشمانشان نمی آمد و سرمه چشمانها عشق بود. آنجا سرزمینی بود که بر دانایشان لگام می زدند و نادانشان را عزت می بخشیدند. اما اهل بیت و عترت رسول خدا که سلام خدا بر او باد، جایگاه اسرار خداوندی پناهگاه فرمان الهی، معدن علم خدا، مرجع حکمت الهی، نگهبان کتابهای آسمانی و کوههای همیشه استوار دین خدایند. خداوند به وسیله پایمردی آنها قامت خمیده دین را راست کرد و لرزش و استراب آن را به آرامش مبدل کرد. در این امت کسی را با آل محمد مقایسه نتوان کرد و کسانی را که پرورده نعمت هدایت اهل بیت پیامبرند با آنان برابر نتوان شمرد. آری، آل محمد اساس دین و ستونهای استوار یقینند. پیشی گرفتگان باید به آنان بازگردند و واپس ماندگان باید به آنان بپیوندند، زیرا ویژگی های امامت به آنها اختصاص دارد و وصیت رسول خدا که سلام خدا بر او باد درباره خلافت مسلمانان و میراث رسالت ویژگی آنان است، چنان که همکنون حق به اهل آن بازگشته و خلافت به جایگاهی که از آن دور مانده بود بازگردانده شده.
عبدالله ابن عمر و سعد ابن ابی وقاص و مغیرت ابن شعبه به همراه تعدادی از طرفدارانشان سراغم آمدند و تقاضا کردند که سهم آنها از بیت المال را پرداخت کنند. آنان در جنگ جمل و صفین حضور نیافته بودند. از آنان پرسیدم چه چیز شما را بران داشت که از یاری رساندن به من خودداری کنید؟
حسوان کشته شد و ما نمیدانیم آیا ریختن خون او حلال بود یا نه.
البته وی بدعتهایی در دین پدید آورده بود، ولی شما از او خواستید که توبه کند و او نیز توبه کرد. آنگاه در کشتن او دخالت کردید. ما نمیدانیم شما راه درستی در پیش گرفته اید یا اینکه خطا کردید. البته یا امیرالمومنین، ما به برتری و سابقه تو در اسلام و هجرت معترفیم.
آیا نمیدانستید که خداوند بزرگ به شما فرمان داده است امر به معروف و نهی از منکر کنید و فرموده است
و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله.
و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند آنها را آشتی دهید و اگر یکی از آن دو به دیگری تجاوز کند با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد. سعد پاسخ داد
یا علی، شمشیری در اختیار من بگذار که کافر را از مؤمن تشخیص دهد، چون میترسم که مؤمنی را بکشم و به دوزخ روم.
درباره جنگی که ما با دشمنانمان کردیم نیز از شما همین سوالات را میپرسند. شما به ما نیز ستم کردید، زیرا به وظیفه‌ای که خداوند برای شما مقرر کرده بود عمل نکردید. آنجا که خداوند درباره ما و دشمنان ما به شما امر کرده است
فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله،
با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد. آنها پاسخی برای این سوالها و استدلالها نداشتند. پاسخ من نیز با آنان منفی بود و سهمی از بیت المال به آنان اختصاص ندادم. جمعی از خوارج به دیدارم آمدند و پرسیدند با چه مبنایی در جنگ جمل می جنگیدیم؟ گفتم بر مبنای حق. گفتند چرا با مردم بصره نیز نبرد کردیم؟ گفتم با مردم بصره به دلیل پیمان شکنی جنگیدیم و نیز به دلیل ستمی که روا داشتند. آنها پرسیدند چرا با مردم شام جنگیدیم؟ گفتم مردم شام و مردم بصره
در پیمان شکنی و ستم کردن یکسان بودند. پرسیدند: پس دلیل موافقت تو با درخواست معاویه برای آتش بس و تعطیلی جنگ چه بود؟ شما با تصمیم من بر ادامه جنگ مخالفت کردید و من از بروز فتنه نگران شدم و به ناچار پذیرفتم. آنان گفتند: پس اکنون که ما دست از مخالفت برداشته ایم، تو نیز به تصمیم قبلی خود برگرد. پاسخ دادم: من با آنان برای مدت معینی پیمان بستم و در چنین وضعی جنگ با آنان جایز نیست، مگر آنکه مدت به سر آید. از داوران نیز تعهد گرفته ایم که مطابق کتاب خدا داوری کنند، که اگر چنین کنند، من در میان همه مردم سزاوارترین فرد به خلافتم. آنان جواب دادند: ادعای معاویه نیز همانند ادعای توست. تحلیلی جامع از جنگ صفین. در گفتگویی با یکی از بزرگان یهود در جمع یارانم درباره جنگ صفین توضیحاتی دادم. شگفت‌آور این بود که معاویه آرزوهایی در سر می پروراند. او به فکر خلافت بعد از عثمان بود و چشم طمع به حکومت دوخته بود و در اندیشه بود که خلیفه چهارم شود. ولی اوزا برخلاف میل او دگرگون شد و خداوند حق را در جای خود قرار داد و حق از دست رفته مرا به من بازگرداند. امید معاویه به یأس تبدیل شده و طمعش بریده شد. معاویه به جای پذیرش حق به دنبال توطئه‌چینی رفت. او سراغ عمرو بن عاص را گرفت و با وعده حکومت مصر به او را فریب داد و با خود همراه کرد و با دستیاری عمرو بن عاص کشور اسلامی را به باد ستم نواخت و زیر لگد طغیان گرفت. هر کس با او بیعت می کرد تحت حمایت او قرار می گرفت و هر کس به مخالفت با او بر می خواست رانده می شد. آنگاه با عهد شکسته متوجه من شد و برای درهم شکستن حکومت من به غارت شهرها پرداخت و شرق و غرب و جنوب و شمال را چپاول و غارت کرد. پیوسته اخبار چپاولگری و ستمهایش به من می رسید و گزارشهای آن را دریافت می کردم. قبل از اینها هم مغیره نزد من آمده و پیشنهاد کرده بود معاویه را در استانداری شهرهایی که در دست دارد ابقا کنم و مدتی با او بسازم. پیشنهاد وی از نظر دنیاداری خوب بود و اگر می توانستم پیش خدا عذر موجهی بیابم و برای ظلمهای او پاسخی داشته باشم، به نفع دنیای من بود که معاویه را در شام ابقا کنم. اما در این موضوع فکر کردم و با معتمدان و خیراندیشان به مشورت نشستم و نظر آنان را درباره معاویه فرزند هند جگرخوار همچون نظر خود دیدم. مرا از دادن هر گونه پست مقام به معاویه نهی کردند و از اینکه دست او را در کارهای مسلمانان باز بگذارم برحضرم داشتند. حقیقت نیز چنین بود و خداوند متعال اجازه نمی داد و راضی نمی شد که من و گمراه کنندگان را بازوی اجرایی خود قرار دهم. برای راهنمایی و اتمام حجت جریر بجلی و زیاد اشعری را جداگانه نزد معاویه فرستادم. اما هر دو فریفته دنیا شدند و از هوا و هوس خود پیروی کردند و برای کسب رضایت معاویه به من
خیانت ورزیدم.
می دیدم که هر روز دامنه تخلفات و ستم معاویه گسترش می یابد و هر روز بیش از پیش دستورهای خداوند را زیر پا می گذارد و گمراه تر می شود. با اصحاب رسول خدا که سلام خدا بر او باد و اهل بدر و شرکت کنندگان در بیعت رضوان و سایر مسلمانان خوب و شایسته که همراه هم بودند مشورت کردم و نظر همگی آنان را با نظر خودم هماهنگ و موافق یافتم که باید با معاویه وارد جنگ شویم و دستش را از تصرف در امور مسلمانان کوتاه کنیم.
با وحدت نظر و عزم راسخی که در یارانم دیدم برای مقابله با معاویه حرکت کردیم. در هر منزلی برای او نامه ها نوشتم و نمایندگانی فرستادم. او را دعوت کردم که از راه باطل برگردد و از لجاجت و عناد دست بردارد و با من و مسلمانان همراه و هماهنگ شود. اما او در جوابم نامه های تند نوشت و آرزوهای بیجا مطرح کرد و شروطی پیش کشید که مورد رضای خدا و رسول خدا و مسلمانان نبود. معاویه در یکی از نامه های شرط کرده بود که جمعی از اصحاب با وفای رسول خدا را از جمله عمار یاسر که در شمار آنان بود به وی تسلیم کنم تا آنها را به بهانه خونخواهی عثمان بکشد یا به دار آویزد. و کجا میشد یار وفاداری همچون عمار پیدا کرد؟ به خدا قسم هرگاه 5 تن گرد رسول خدا که سلام خدا بر او باد بودیم، عمار 6 بود و هرگاه 4 بودیم، او 5 بود. معاویه به خونخواهی عثمان تظاهر می کرد، حالان که خود وی و دوستان و خاندانش که شاخه های شجره ملعونه بودند، مردم را بر عثمان شوراندند و او را به کشتن دادند. وقتی شروط ناروای معاویه را نپذیرفتم، خود را مهیای جنگ با من کرد و به سرکشی در برابر من افتخار نمود. جمعی از قبایل همیر را که نه عقل داشتند و نه از بصیرتی برخوردار بودند، دور خود جمع کرد و با مال دنیا آنها را فریفت و چنان گرفتار شبهات کرد که چشم بسته از او پیروی کردند. ما به سوی جبهه جنگ پیش رفتیم و بعد از نصیحت آنها و اتمام حجت با آنها به حکم قرآن دعوتشان کردیم. اما سرکشی و تمرد و طغیان آنان بیشتر شد. ناگزیر به جنگ تن دادیم و با قدرت نبرد کردیم و خداوند مانند همیشه ما را بر دشمنان پیروز کرد. در این جنگ پرچم رسول خدا در دست ما بود، همان پرچمی که تا آن حضرت زنده بودند خداوند با آن حزب شیطان را منکوب کرده بود. معاویه نیز پرچمهای پدرش ابی سفیان که در لوای آن بارها با رسول خدا جنگیده بود به اهتزاز در آورد. آتش جنگ شعله ورتر می شد و به تدریج حلقه محاصره بر معاویه تنگتر می گشت تا اینکه مرگ را در چند قدمی خود دید و احساس کرد راه نجات و گریزگاهی برایش نمانده است. او پرچم خود را سرنگون می دید و در کار خود درمانده بود. اسب خود را سوار و آماده فرار شد. در آخرین لحظات از روی ناچاری دست نیاز به سوی عمر بن عاص گشود و از او طلب یاری کرد. عمر بن عاص تدبیری اندیشید و پیشنهاد کرد قرآنها را بیرون آورند و بر سر نیزه ها کنند و لشکریان را به سر فرود آوردن در مقابل حکم قرآن فراخوانند. عمر بن عاص در توجیه پیشنهاد خود به معاویه چنین گفت: علی بن ابی طالب و پیروان و یارانش اهل بصیرت و دیندار و اهل رحمت و تقوا هستند. آنان قبل از شروع جنگ نیز تو را به حکم قرآن دعوت کردند. اکنون که پایان کار است، از پذیرش حکم قرآن سر باز نخواهند زد. معاویه پیشنهاد امر را پذیرفت، زیرا جز آن راه گریزی از کشته شدن یا عقب نشینی و پذیرش شکست نداشت. از این رو قرآنها را بر سر نیزه ها برافراشتند و به گمان خود ما را به حکم آن دعوت کردند. از سوی نیکان و خوبان اصحاب خود را که بصیرت فراوان داشتند از دست داده بودم و آنها شهید شده بودند، و از سوی دیگر دل باقی ماندگان اصحابم به حکم قرآن و ترک جنگ مایل شده بود و گمان کردند که پسر هند جگرخوار به احکام قرآن پایبند و بدان وفادار خواهد بود. از این رو دعوت او را اجابت کردند و پیشنهاد او را پذیرفتند. به اصحابم اعلام کردم این نقشه فریب و دسیسه است که معاویه با همکاری عمرو بن عاص طرح‌ریزی کرده و بدان وفا نخواهند کرد. اما گفته مرا باور نکردند و از فرمان من سرپیچیدند و اصرار ورزیدند که پیشنهاد معاویه را بپذیرند، چه پسند من باشد و چه نباشد و چه من بخواهم و چه نخواهم. کار به جایی رسید که برخی از آنها می گفتند اگر علی این پیشنهاد را نپذیرد او را همانند عثمان بکشید یا او و خاندانش را تسلیم معاویه کنید. خدا می داند. من با تمام توانم تلاش کردم و تمام حد ممکن کوشیدم که آنان را از نقشه شوم معاویه آگاه کرده و به اطاعت وادارشان کنم. اما آنها زیر بار نرفتند و سخن مرا نپذیرفتند. به آنها گفتم به اندازه دوشیدن یک شتر یا دویدن یک اسب به من مهلت دهید تا کار را تمام کنم. اما نپذیرفتند جز همین بزرگوار مالک رشتر و پیروانش و جمعی از خاندان خودم. به خدا قسم آنچه مانع از پیگیری رأی و نظر روشن خودم شد بیم از کشته شدن این دو تن حسن و حسین بود که مبادا با کشته شدن این دو نسل رسول خدا که سلام خدا بر او باد از میان امت منقطع شود. به ناچار به قضای الهی تن دادم و درخواست لشکریانم را پذیرفتم. اما وقتی جنگ به پایان رسید و شمشیرها از سر دشمنان برداشته شد، به جای قرآن خود را حاکم کردند و احکام خدا را در اختیار خود گرفتند و قرآن و احکامش را پشت سر انداختند و دیگر اعتنایی به آن نکردند. اگر برایم مقدور بود هرگز کسی را در دین خدا به حکمیت نمی پذیرفتم و حکمیت در این باره را بی تردید خطا می دانستم. ولی در اطراف من به حکمیت اصرار ورزیدند و به غیر آن راضی نمی شدند. در این اوضاع خواستم کسی را برای حکمیت انتخاب کنم که از عقل کافی برخوردار بوده و اندیشه درستی داشته باشد و از لحاظ خیرخواهی و محبت و دینداری مورد وثوق من باشد، یا از خاندان خودم یا از دیگران. اما هر کس را اسم بردم فرزند هند نپذیرفت و هر مطلب حقی را به او پیشنهاد کردم سر باز زد و هر چه در توان داشت در حق ما ظلم روا داشت، و این همه تلخی به دلیل پیروی اصحاب من از رأی معاویه بود. چون خواستند مرا به قبول حکمیت وادار کنند، از آنها فاصله گرفتم و این کار را به خودشان واگذاشتم. آنان نیز مردی را انتخاب کردند که عمرو بن عاص او را فریب داد و کوس رسوایی او در شرق و غرب عالم زده و خود وی نیز از آن حکم پشیمان شد. در نوشته حقیقت ماجرای جنگ صفین را برای آنان نقل کردم. خداوند خیر و زیبایی را بر من مقدر فرمود و مرا بر لشکر جمل پیروز کرد. پس آنگاه عبدالله ابن عباس را در بصره به جای خود گذاشتم و به سمت کوفه رهسپار شده و سپس وارد کوفه شدم. در این هنگام به غیر از منطقه شام همه اطراف و نواحی مملکت نظم یافته و تحت زمامداری من بود. دوست داشتم قبل از هر اقدامی حجت را بر آنان تمام کنم و عذر و بهانه آنان را برطرف سازم و فرمان خدا را به کار بندم. پیمانشان را به سویشان بینداز تا به طور یکسان بدانند که پیمان گسسته است، زیرا خداوند خائنان را دوست نمی دارد. پس جریر ابن عبدالله را به سوی معاویه فرستادم تا معلوم شود چرا با من بیعت نمی کند و عذر و بهانه‌اش چیست. نامه مرا پس فرستاد، حق مرا انکار کرد، بیعت مرا نپذیرفت و پیام فرستاد که قاتلان عثمان را تحویل او دهم. به او پاسخ دادم، تو چه حقی درباره قاتلان عثمان داری؟ فرزندان عثمان می توانند مدعی خونخواهی او باشند، ولی تو چنین حقی نداری. تو و فرزندان عثمان طاعت مرا گردن نهید و سپس درباره کشته شدن عثمان اقامه دعوا کنید تا شما و آنان را وادار کنم که حکم کتاب خدا را بپذیرید، وگرنه کار تو مانند آن است که بخواهد کودکی را با نیرنگ از شیر خوردن باز دارد. پس از اینکه معاویه از این بهانه‌جویی ناامید شد، کسی را نزد من فرستاد و درخواست کرد که امارت شام را به او واگذار کنم و اگر حادثه‌ای برای من رخ داد و از دنیا رفتم، هیچ کس حقی بر او نداشته باشد و اطاعت از کسی بر او لازم نباشد. این درخواست او نیز بهانه‌ای بود تا رشته اطاعت مرا از گردنش باز کند. من درخواست او را نپذیرفتم. او شخص دیگری را به سراغ من فرستاد که بگوید مردم حجاز بر مردم شام حکومت داشتند، ولی از آن هنگامی که عثمان را کشتند دیگر چنین حقی ندارند و پس از این مردم شام هستند که بر مردم حجاز حق حکومت دارند. به او پاسخ دادم، اگر راست میگویی یک تن از قریشی‌های شام را معرفی کن که شایستگی خلافت داشته باشد و در شورا پذیرفته شود. اما اگر نتوانی چون این کسی را معرفی کنی، من از قریشی‌های حجاز کسانی را نام می‌برم که شایسته خلافتند و در شورا مقبول واقع می‌شوند. به مردم شام نگاهی افکندم، دیدم آنان باقی مانده همان احزابند، همچون پشه هایی که به هوای روشنایی گرد هم آمده، یا گرد های پرتمهی که از هر سو به شام روی آورده و در آنجا سکنا گزیدند. آنان افرادی هستند که نیازمند تأدیبند و باید با سنت آشنا شوند. آنها از زمره مهاجران، انصار و تابعین به احسان نیستند. پس آنان را به اطاعت فراخواندم و به وحدت و حفظ جماعت دعوتشان کردم، اما نپذیرفتند و راه دشمنی با من و راه تفرقه را برگزیدند و در مقابل مسلمانان سفارایی کردند و با شمشیر و نیزه به رویارویی با آنان برخاستند. وقتی کار به اینجا کشید، من نیز به مقابله با آنان اقدام کردم. آنان وقتی تیزی شمشیر را چشیدند و درد زخم‌ها را لمس کردند، قرآن‌ها را بر سر نیزه‌ها بلند کردند و شما را به حکم قرآن فراخواندند. من شما را آگاه ساختم که آنان اهل دین و قرآن نیستند و بلند کردن قرآن فقط نیرنگ است. کار جنگ را دنبال کنید. ولی شما گفتید این پیشنهاد را بپذیر و جنگ را پایان بده که اگر آنان تسلیم حکم قرآن باشند، حق ما تأمین خواهد شد. من پذیرفتم و دست از جنگ کشیدم. نتیجه صلح و سازش میان شما و آنان این شد که دو نفر به عنوان داور انتخاب شوند تا آنچه قرآن زنده کرده زنده کنند و آنچه قرآن از بین برده است آنها نیز از میان ببرند. اما آرای این دو نفر متشتت شد و در بیان حکم دچار اختلاف شدند و در نهایت با حکم قرآن مخالفت کردند و نظر قرآن را به دور انداختند. البته از آن دو نیز همین انتظار می رفت.